با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح غزل 37 از غزلیات دیوان لسان القیب شیراز مفاهیم و معانی رو در باب بیت دوم و به ویژه در تبیین مفهوم همت خدمت شما عرض کردیم در شرح این بیت که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادشت. و از این مجلس انشاءالله ابیات بعدی این غزل بیت سوم به بعد رو که در ساحت پیوست معنوی ارتباط بسیار مستقیم و مستندی با ابیات اول و دوم داره رو مورد بحث و شرح و فحص قرار میدیم انشاءالله. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. منطقا باید پس از دعوت بیت اول و بیت دوم نتایج و ثمرات مبارک بادنوشی و همچنین آزادی و رهایی از تعلقات متلون روشن شود و بیان شود. به یک عبارت نسبت ابیات 3 به بعد غزل 37 با دو بیت نخستین که اولی دعوت است و دومی مسیر تحقق دعوت، باید ارتباط کاملا مستحکم و قدرتمندی وجود داشته باشه. در بیت اول حافظ مخاطب خود رو از طول امل و آرزوهای طول و دراز باز داشت و به جای پرداختن به آمال و آرزوهای دنیوی مخاطب رو به غنیمت شمردن دم و عظیم شمردن وقت فرا خواند و در این ساحت نوشیدن باده معرفت. در بیت دوم فرمود که اگر آمال را قصر کردی، یعنی کوتاه کردی، و به باد نوشی معرفت مشغول شدی، به جایی میرسی که جان و دلت از هر گونه تعلقی که مبنای طول عمل است کاملا نجات پیدا میکند و آزاد میشود. نکته بسیار جالب و مهم این که در اندیشه مثلا عرفان بودایی یا مشرب بودایی و آن چهار اصل مقدسی که بودا ذکر می کند تحت عنوان دوکها، که عالم بنیادش بر رنج است و مبنای این رنج تعلقات آدمی است، آرزوهای طول و دراز آدمی است. در این ساحت حافظ مخاطب خود را به یکی از ثمرات مبارک بادنوشی معرفت و در عین حال شرایط و الزامات آن دعوت می کند یا بشارت می دهد که هر که جانش را از این تعلقات متلون و و طولانی آرزوها نجات داد، بنا به همتی که دارد او قطعا به جایی میرسد که حال در ابیات بعدی میتواند مستقیم از عالم بالا اخبار حق و حقیقت را دریافت دارد. آنچه شرح دادم تبیین نسبت تنگاتنگ این ابیات نخستین غزل 37 است. هر که از طول عمل کاست و با ادراک برباد بودن بنیاد عمر آشیانه خود در مسیر باد نساخت، وقت و دم را غنیمت شمرد و به باد نوشی معرفت پرداخت و بنا به این معرفت جان و دل خود را از هر گونه تعلق آزاد ساخت، این جان و دلش محیای پذیرش، شنود و استقبال از معانی حضرت بالا یا حضرات بالا می شود. بیت سوم دقیقا اشاره به همین معنا یا در اصل تحقق معانی فوق و به ثمر نشستن آن است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادش. این چه گویمت متأثر از این معناست که من عمل را کوتاه کردم، به دنبال باده معرفت رفتم، جانم را از تعلقات آزاد کردم و جان آزاد پذیرای سروش عالم غیب شد و من این سروش و معانی مطروحه و مذکور توسط این سروش را شنیدم و اینک به تو میگویم. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادش. این مست و خراب نتیجه آن بادنوشی بیت نخستین است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. از برای غلبه بر عمل و بر باد بودن عمر بادنوشی را پیشنهاد می کند و آن که از این بادنوشی مست و خراب می شود و چون مست و خراب شد جانش مستعد شنود سروش عالم غیب می شود. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست. پس آن بیار باده در بیت سوم به ویژه مصرع اول روشن و منور گردید که نتیجه آن بادنوشی مستی و خرابی شد. پیش از این در باب مستی و خرابی سخن گفته ایم و تکرار آنها ضرورت ندارد. فقط بر این معنا تأکید کنم که آدمی تا منیت خود خراب نکند جانش مستعد پرواز به عالم غیب و شنود حقایق غیبی نمی شود. پس این خرابی به منیت و نفسانیت برمی گردد. یقین بدانید هر که از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد شد، او نفس خود تخریب کرده، منیت خود تخریب کرده و اصولا تا منیت تخریب نشود آدمی از تعلقات آزاد نمی شود. پس این خرابی به نفس برمی گردد و به منیت من باز می گردد. مستی نیز حقیقت لایعقلی است، فرو گذاردن عقلی است که آدمی را حد میزند و حد در مقابل انسان قرار میدهد. عقل گفت شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گفت راه هست و رفته ام من بارها. مستی فرو گذاشتن عقل جزوی، خرابی فرو گذاشتن نفس است، فرو گذاشتن آن منیت است. پس باده معرفت هم آدمی را مست می کند، یعنی عقل جزوی را می گذارد، به عقل کلی آسمان ها را سیر می کند و هم خراب می کند، و این خراب برمی گردد به نفس و در اصل منیت سالک. به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. پس اشارت به ثمره مبارک باده نوشی بیت اول است. اما اصطلاح سروش، اصطلاح سروش یک اصطلاح کاملا فارسی بل اوستایی است. از دیدگاه بسیاری از علمای لغت این اصطلاح در عربی معادلش جبرائیل است یا جبرئیل است، آنکه از سوی حق برای پیامبران و انبیا و اولیا پیام می آورد، پیغام می آورد، و پیامبران یا پیغامبران به دلیل همین پیغام های جناب جبرئیل است که پیغام بر می شود، پیغام ها را دریافت می کنند و به خلق خدا می رسانند. پس سروش در همین نگاه اول معادل جبرئیل عربی است. این اصطلاح چنان که بیان کردم ماهیتی 100% فارسی دارد، مثل فردوس که اصالتاً در زبان اوستایی وضع شده و مورد استفاده بوده و در تلفظ اوستایی هم این گونه بوده، سرعوشه. در اصل تلفظ اوستایی سروش است که این سروش یکی از ایزدان مزدیسنان است و در اصل پیک خدا به شمار می رود و در اصل پیک خدا محسوب می شود یا به شمار می رود. در اصل کلمه سرعوشه به معنای فرمان برداری است، اطاعت کردن است، در انقیاد بودن است. اما آنچنان که بیان کردم این در اصل نام یک ایزد است که کار کرد این ایزد، یا درست‌تر بگویم یکی از کارکردهای این ایزد، پیام آوری بوده، پیغام آوری بوده از سوی اولا بر انبیا، بر پیغمبران، بر انسانهای خاص. از کردم معادلش در زبان عربی جبرئیل و باز مثلا در زبان یونانی هرمس. هرمس هم در اساطیر یونانی همان نقشی را دارد که سروش در اندیشه ایران باستان یا در ساحت اوستا دارد. نکته بسیار جالب این که اصطلاح سروش به عنوان یک ایزد در گاسه ها هم ذکر شده و گاسه ها همچنان که پیش از این در برنامه های گذشته بنا به اقتضا تفصیلا از آن گفتم 17 هات از 72 هات یسمه هست که از دیدگاه ما متن معیار محسوب می شود، از دیدگاه زرتشتیان نیز متن معیار محسوب می شود. یعنی سرودهای این 17 هات که تحت عنوان گاسه ها یا گات ها از آن نام برده می شود، سرودهای مقدسی است که مطلق به خود زرتشت منسوب است و بسیار پاک و مطهر و عقلانی و خرد پسند و دل نواز است. سروش گاهی در اندیشه زرتشتیان تا مقام امشاسپند بالا آمده، یعنی 6 امشاسپندی که بوده 7 را این سروش قرار داده اند و به یک عبارت 7 امشاسپند در اصل سروش بوده، گرچه همراه با گذر زمان و افزوده شدن برخی معانی به دین زرتشتیان کارکرد سروش هم متفاوت شده. در ادامه جریان اندیشه و تدین زرتشتی یکی از وظائفی که به سروش داده اند داوری و محاکمه ارواح است. این هم هست. اتفاقا در گاسه ها وظیفه اصلی سروش این است که در جهان پسین سرنوشت شریران و نیکان را تعیین می کند یا باید تعیین کند. در اوستا در سروش یشت ها دخت یا یشته هدخد ما در رابطه با سروش آیاتی داریم که میتوان به آنجا مراجعه کرد، اما از برای شناسایی بیشتر بیانی از این معانی میتواند مفید فایده باشد و یا به یک عبارت خالی از لطف نیست و نباشد. نخستین سروش در اصل اینگونه شروع میشه: سروش زیبای پیروزمند، نخستین موجودی است از آفریده های اهورایی که در برابر خداوند با برفم در دست به نیایش پرداخت. او را می ستاییم با رسوم دینی، وی را ستایش می کنیم، می ستاییم او را و اشی نئری سنگ را باشد تا او را و اشی و نئری سنگ را باشد تا سروش به هنگام به یاری من شتابد. یا مثلا باز در بندی داد چنین بحثی رو در باب سروش داریم: زرتشت از اهورامزدا پرسش کرد که کیست سر اوشه ورده، کیست فر اوشه که میان ایزدان تواناترین است و سلاحش خطرناک می باشد. اهورامزدا پاسخ گفت که مرقیست ایزدی به نام پرادرش که مردم بدلهجه آن را که حرکتس خروس می خوانند. این پرنده ایزدی سحرگاهان چنین بانگ می کند. این بانگ رو شما توجه کنید که به نحوی میتواند یکی از وجوهات کارکردی جناب سروش یا ایزد سروش باشد، چون متن اندکی طولانی است و در این حال زمان این مجلس به پایان رسیده، بانگ سروش را منتقل می کنیم به مجلس بعد انشاءالله، و در مجلس بعد بانگ سحری سروش ایزد را از برای شما می خوانم. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.